بحث ما در تحریم بود که عوامل نشر و حرمت که چه کسانی حرام میشن برای نکاح و برای ازدواج، فرمودن که در چهار بخش تقریبا یا تحقیقا بحث کردن. یکی عقد نکاح صحیح معلوتیه که نشر حرمت میکرد در پدر و به اصطلاح ناکه، مادر منکوه، دختر منکوه و پسر همین خود ناشخص ناکه، و عناوینی که مفصل بحث شد. بعد عقد بدون رأی هم بحث شد، مشهور فرمودن که نشر حرمت میکنه، و همونایی که با عقد کامل معلوت حرام میشه با عقد بدون وعد هم حرام میشه. منتها چون در باب ربیبه صریح آیه بود که ربیبکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن قبل از دخول، اون رو نمیشه گفت حرام هست. بعد مسئله زنا مطرح شد که به سه تا روایت صحیحه استدلال کردن و به حکم این روایات تمام آثار حرمتی که از ناحیه عقد معلوت محقق میشه در زنا هم محقق میشه. مرحله چهارم که دیروز بحث نهایی شو داشتیم لمس و نظر بود. من تکرار میکنم برای اینکه یکی دوتا خورده ریزی تقریبا در ذیل این مسئله مونده است که باید بهش توجه بکنیم. گفتیم اولا در باب لمس و نظر که لو تزوج امرأتا و جردها و نظر الیها او لمسها ایصلح ان ینکح از بنتها. گفتیم روایات این باب دو دسته هستن. یه دسته روایاتی است که در باب عبید و اما اومده، مورد ابتلاع ما نیست و خیلی بحث نمی کنیم، وقتگیر هست و بحث مفصلی هم داره. که در باب 77 از ابواب نکاح عبید و امام روایاتش اومده، ولی اونی که ممکنه زمان ما رخ بده و مورد ابتلا هم باشه و بشه در باب احرار، سه تا روایت بود که به این مضمون که لو تزوج امرأتن و انکشفت او جردها و نظر الیها و لامسها و من قبل من غیر ان یدخل بها یجوز ان یتزوج مع ابنتها. حاصل این سه تا روایت و جمعش این بود که اگر غیر از لمس و نظر چیز دیگری نبوده و مباشرت و جماع نبوده، این کراهت داره که دخترش رو بتونه بگیره، ولی اگر لمس یا نظر همراه بوده با مباشرت و جماع، دخترش برش حرامه. حاصل روایت سه تا روایت باب که اولیش هم صحیحه کامل بود، دلالتن سندن از هر جهت کامل بود، و دومی مبصره بود و سومی هم تقریبا مبصره بود که دلالت بر جمع میکرد. حاصل جمع همین بود که کراهت داره. من میخوام اضافه کنم، آخر جلسه قبل هم اشاره کردم که اصلا این ستار روایت در این بابی که مال خوره است، چون داشت رجلون تزوج امرأتن، اما در اون روایت داشت که رجلون لهو جاریتون، لهو جاریتون مال اماع هست و نکاح عبید و اماع هست، اما این رجلون تزوج امرأتن و جرده ها و نظر الیها یا کشفه ها و نظر الیها، این مال احراره. این مرد و زنی در بین احرار که زمان ما مورد ابتلا میتونه باشه، این سه تا روایت قطعا نظرش به همین آیه شریفه است درباره ربائب، ولذا بیشتر از این هم نداشت، چون داشت که اصلا هم سائل و هم جواب امام علیه السلام راجع به ابنتها و دخترش بود، چون هم سائل میپرسید که بعد ما تزوجها و جردها و لمسها یا نظر الیها هل یجوز ان یتزوج ابنتها، حضرت هم فرمودن که لا، ولی در روایت سوم که بحث جمع بود این بود که صریحاً حضرت فرمودند که اگر جماع کرده باشه این قطعا حرامه، چون ربیبه صحت میکنه، ربیبهی که در آیه صریحاً داره که ربائب بکن من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، ولی اگر به اصطلاح جماع نباشه لمس و نظر کراهت ازدواج رو منشأ میشه و مرحوم صاحب شرایع محقق هم فرمودن یسیر و الکراهه، عبارتشون این بود که ما لا یسوغ لغیر المالک نظر الفرج بل قبل فلان فلان، تا اینجا که از هرهو انهو یسمر و کراهیت هم این عبارت شرایع هست که لمس باطن الجسد به شهوتن فیه تردد از هرهو انهو جسم رو کراهیتن. خب تا اینجا بحث شد و تقریبا هم توضیح داده شد و بچم گفته شد. این که من تکرار کردم به خاطر این جمله بعدشه که مرحوم شرایع عبارتشون دارن که من نشر به الحرمه قصرت تحریم علا ابل لامس و ناظر و ابنهی خاصه، یعنی در بین فقها ها اون کسی هم که به وسیله نظر و به وسیله لمس قائل به حرمت شده، همه حرمت هایی که در عقد صحیح و در زنا گفته شد نمیگه، بلکه قصر التحریم علی اب اللامس و ناظر و ابنه خاصه، یعنی اون کسی که تزوج امرأتن و جرده ها و نظر الیه ها، این نظر و لمس به منزله مباشرت و جماع حساب میشه و طبعا بر پدرش حرام میشه، چون منکوهه ابن سلویشه در حقیقت، یعنی به اصطلاح عروسش حساب بشه. و قصر التحریم علی اب اللامس و ناظر و ابنهی، بر ابنم به اصطلاح حرام میشه به خاطر اینکه لا تنکهو ما نکه آباکم، منکوهه اب حساب میشه. در اولا که فقها گفتن که لمس و نظر تأثیری نداره مگر منشأ کراهت، اونم کراهت در ازدواج بنت در صورتی که مباشرت نباشه، اگر مباشرت باشه حرمت ازدواج بنته، اگر مباشرت نباشه کراهت ازدواج بنته. حالا محقق اضافه میکنن که اگر فقیهی هم قائل به حرمت شده باشه، یعنی قائل به نشر حرمت شده باشه، همه مواردی که در عقد صحیح گفتیم اینجور نیست، یعنی ام و زوجه رو بگیره، یعنی به اصطلاح جد رو بگیره، همه اینها رو بگیره، نه. حالا شاید جد رو هم بگیم، چون اینشون میگن قصره بر اب و بر ابن، یعنی گفته است که اگر کسی زنی رو گرفت و بعد جرده ها و لمسه ها و نظر الیه ها، اون فقیهی که قائل به نشر حرمته میگه فقط بر پدر این شخص لامس و ناظر حرام میشه، چون به منزله عروسش حساب میشه، و بر پسرش حرام میشه به خاطر اینکه منکوهه ابنش، منکوهه پدرش به اصطلاح حساب میشه، همین دوتا. اما دیگه مثلا مادرش حرام بشه کسی نگفته، هیچ فقیهی نگفته. اولا خودشون میگن غیر از کراهت اثر دیگری نداره، و ثانیا من مجددا به روایات مراجعه کردم، دیدم که این مسئله از روایات عبید و اما گرفته شده، و حالا اگر اهل تحقیق بودید و حالا حوصله‌شو داشتید مراجعه کنید. بحث عبید و اما یک بحثه، بحث احرار یک بحث دیگریه. اون جایی که روایت خوندیم که رجلون تزوج امرأتن یک مسئله است، اون جایی که رجلون اندهو جاریتون و لمسه ها و نظر الهی این مسئله دیگه است. جاریه یعنی عمه‌ای داره، عمه غیر از به اصطلاح دردارست که تزوج به ها. این که بر ابن و بر اب حرام میشه در روایات جاریه آمده، و روایات جاریه ربطی به روایات به اصطلاح تزوج رجلون امرأتن و احرار نداره، و به نظر من این مسئله از اونجا گرفته شده. و مدرک البته ایشون ذکر نکردن، فقط میگن و من نشر به الحرمه قصر التحریم علی اب اللامس و ناظر و ابنه خاصه دون ام المنظوره و الملموسه و بنتها، یعنی دیگه به اصطلاح مادر اون شخصی که منظور الیها شده یا ملموس بها شده، مادرش مادر زن حساب نمیشه، یا دخترش دختر زن حساب نمیشه، فقط بر پدر حرام است، بر پدر لامس و ناظر، و بر پسر حرام است که منکوی پدر حساب بشه، اونایی که قابل به حرمت شدن. ولی وقتی دقت میکنیم روایات باب رو میبینیم، آخه همینجوری که نمیشه گفت که اون فقیهی که قابل به نشر حرمت شده، در روایات باب عبید و اما این ابن و اب آمده، در سه تا روایتی که مال احرار بود اصلا این قید وجود نداره. بنابراین به نظر من یک نوع تداخل مثلا تعبیر کنیم، یا یک نوع الحاق تعبیر کنیم، که اون فقیهی که قائل به حرمت شده الحاق کرده احرار رو به عبید و اما و حکمی که مربوطه به عبید و اماه در باب احرار هم اجرا کرده. حالا به روایات باب مراجعه کنید مسئله معلوم میشه. اولا که ما گفتیم هیچ اثری نداره، خب حالا نگاه کرده به عورتش نگاه کرده یا حلال بوده براش، بالاخره رجلون تزوج امرأتن و جرده ها و نظر الیها، خب یه حقش هم بوده است و اصلا استمتاع کرده، اشکالی نداره، رفتی به عمه نداره، عمه از راه ملکیت حلیت نظر و حلیت استمتاع داره، ولی تزوج امرأتن این از راه عقد استمتاع به اصطلاح حلیت نظر و لمس داره. حالا نظر الیها یا لمسها، حالا این موجب می شود که مادر این زن حرام بشه برش، موجب میشه دختر این زن حرام بشه، موجب میشه پدر این مرد در حقیقت پدر زن حساب بشه، پدر شوهر حساب بشه برای این زن، نه. و من در باب عبید و اما، بله مسئله اب و ابن اومده، اما در باب احرار اصلا نیومده و روایات شو خوندیم. ظاهرا یک نوع الحاق هست. از این جهت حالا اگر مراجعه کردید من تصور میکنم یک نوع الحاق یا به عبارت دیگر دلیل روشنی بر این مسئله نیست، برای احرار دلیل روشنی نیست. از کجا ما بتونیم یک حکمی که در باب عبید و اما هست در باب احرار هم بیاریم؟ بالاخره هر چیزی حکم خودش رو داره و حالا به قول آقای تقی‌زاده میگن حساسیت خاصی پیدا کرده ای تو مسئله نکاح، و بالاخره من حساسیتی ندارم، ولی میگم که هر چیزی دلیل میخواد، بدون دلیل هیچ چیزو نباید قبول کرد، به خصوص که اصالت الصحه وجود داره، اصالت الحلیه وجود داره. آخر آیه تحریم ها صریحا دارد که واحل لکم ما وراء ذلک، واحل لکم ما وراء ذلک اطلاق داره، محرمات رو شمرده و بعد از شمردن محرمات بعد بفرماید احل لکم ما وراء ذلک، این یک اطلاقی است که قابل تمسکه، ولا گفتن نداره که محرمات رو شمرده، حرمت علیکم امهاتکم بناتکم فلان فلان همه رو شمرده و خالات و بنات و عرض کنم که امهات و نسائکم و ربائبکم تا آخر، بعد از آیه دارد که و زنای به اصطلاح شوهردار که و آیه شریفه میگد و
المحصنات
نه دنباله آیه که قبل از این که بگد اهل لکم ما برا ازاله، یعنی زنای شوهردار، اونا که مسئول هستن، زنایی که شوهردار هستن، و بعدش داره اهل لکم ما برا ازاله. به هر حال اگر دلیل داشتیم میگیم، اگر دلیل نداشتیم نمیگیم. حالا خود ایشون که غالب کراهت شدن، اونم مربوط به دختر این زن ملموس الیها، ملموس به ها یا منظور الیها هست، و ما هم گفتیم همون کراهت درسته، حاصل جمع روایات هست در احرار. در عبید و اما هم قرار شد بحث نکنیم اصلا، ولی زا بحث هم نمی کنیم، چون سه چهار تا مسئله دیگه هم در باب به اصطلاح عبید و اما اینجا ذکر شده. این یک فرع جدیدیم.
ببخشید دوستان، در رابطه با این قبلا که بین مثلا دو نفر عقد اینجا میشد که به اصطلاح مادر برای شوهر به اصطلاح اون کسی که داره موقتا عقد میخونه محرمیت ایجاد بشه، یادتون هست قبلا
عقد صحیح کامل؟
بله محرمیت ایجاد،
عقد صحیح کامل و با وقتی اگر محقق شد مادر زن بر انسان حرامه یا محرمه، هر جور میخواد تعبیر کنه.
نه خدمت شما هستم که بچه هست، بچه رو به اصطلاح به عقد آقا در میارن، مادر
بر اون محرمیت رو بهش معروفه، بهش میگن عقد محرمیت، درسته؟
محرمیت در اینجا واقعی نیست.
در کجا؟
در همین جا که
در ملموس به
حال عقد کرده، نه مثلا اینجا آیا اون محرمیتی؟
نه اتفاقا اینو نقض کردن، در جواب شیخ و تخریج شیخ رو همین دادن، گفتن در اینجا محرمیت اصلا نیست، هیچ کس نگفت در وقتی به شبهه، البته در وقتی به شبهه گفتن محرمیت لوازم از هم میتونه جدا بشه، ولی لذا محرمیت نیست. ببینید دو تا صغیر رو با هم ازدواج کردن، عقد محقق شد، اینا زن شوهرن، از همه هم نمیتونن استمتاع بکنه، ولی زن و شوهر هم تا قبل از 9 سال، اما همه ی آثار زن و شوهری باقیه، یعنی پدر زن، مادر زن، خواهر زن و همسایه، یعنی الان بتونن خواهر همون دختر صغیر را هم باز ازدواج بکنن، ازدواج صحیح نیست، برای اینکه جمع بین اختین خواهد شد. صحیح ها کذا همه موارد هست، یعنی یک ازدواج کامله. اما اینجا که این آقا تزوج امرأتن و جرده ها یا انکشفت و نظر الیها و لمسه ها، این روایات غیر از کراهت ازدواج دخترش چیزی دیگه نداشت، فقط نسبت به دختر داشت. ولذا من عرض میکنم اصلا این سه تا روایت مربوط به آیه است، ناظر به آیه است که ربائکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. لذا در روایت سوم صریحا امام فرمودن که ان دخل بها حرمت و الا، مثلا مانعی نداره، لمس مثلا اثری نداره. از این بحث هم بگذاریم دیگه، این فرع هم اینجا من اضافه کردم. یه مسئله فرعی دیگه که میخواستیم از این بحث رد شیم اینه که کل احکامی که در باب مصاحره گفته شد همش در باب رضا هم خواهد آمد. یعنی چه؟ یعنی اگر در باب مصاحره کامل مثل عقد صحیحی که با وقت محقق میشه، زن و شوهر شدن و وقت یمه هست، کیا حرام میشدن؟ مثلا پدر این به اصطلاح شوهر برای این عروس حرام میشد یا محرم میشد. اینجا پدر رضایی اگر داشته باشه حرام میشه، یا دختر یا مادر رضایی اگر این زن مادر رضایی داشته باشه مادر زن حساب میشه. کل احکامی که در باب نسب هست در باب رضا هم میاد به حکم ما یحرم من النسب یحرم من الرضا. به عبارت شرایع فقط همینه، حکم الرضا فی جمیع ذلک حکم النسب. یعنی اونان که تا حالا اینجا در باب نشر تحریم در این موارد گفتیم، این در باب رضا هم میاد. حالا مثلا در باب زنا در رضا اگر مثلا مزنی و بها خواهر رضایی داشت جمعش جایز نیست، یا مثلا مادر رضایی داشت مادر رضاییش حرام حساب میشه و هاکذا. حکم رضا در اینجا کل مواردی که گفتیم منشأ حرمت هست به اصطلاح مصاحره، در رضا هم همین مسئله هست. خب این بحث تقریبا تمام شد. قرار شد ما قبل از اینکه وارد بحث بعدی بشیم که یک بحث مستقلیه، یکی دو تا مطلب حکومتی رو یه مقداری توضیح بدیم. مثلا الان زمان ما ازدواج خارجی رو ممنوع کردن، یعنی گفتن که یک ایرانی با یک افغانی نمیتونه ازدواج بکنه، یا یک افغانی با یک ایرانی نمیتونه ازدواج بکنه، یا مثلا گفتن که بدون ثبت در محضر عقد ازدواج نمیتونه، این رسمیت نداره، یا مثلا گفتن که بدون رضایت همسر اول همسر دوم رسمیت نداره. خب اینا در برابر احکام شرعیه چجوری میشه؟ در احکام شرعیه به اصطلاح مرز جغرافیایی دخالت نداره، یه شرقی با یه غربی میتونن ازدواج بکنن، یه نفر از ایران میره اون ور دنیا با یه آمریکایی ازدواج میکنه، یه آمریکایی میاد این ور ازدواج میکنه، یه انگلیسی با یه ایرانی ازدواج میکنه و هاکذا. از نظر شرقی که معنی نداره و حکومت میگه جایز نیست. یا مثلا بدون ثبت در محضر میگه رسمیت نداره، و همینطور که عرض کردم یا تبعیت یک کشوری که بخواد با تبعیت کشور دیگری ازدواج کنه میگه من قبول ندارم. و حتی اگر من و شما که روحانی هستیم و توجه نداشتیم و یک مثلا انگلیسی اومد پیش من و شما و گفت من مسلمان شدم به خاطر اینکه میخوام ازدواج بکنم و مسلمان شدم و با یک ایرانی هم رفیق هستیم و با این خانم هم میخوام ازدواج کنیم و توافق پدر مادرش هم هست و ما هم همینجوری عقد خوندیم، اینا شرعا حلال میشن ولی قانونا رسمیت نداره و میگم مثلا یک خلاف بعد که میخواستم حتی بگم دولت اگر من شما رو بگیره مجرم حساب میکنه، میگه شما حق خوندن چنین عقدی رو نداشتید. میگه آقا من یه عقد شرعی خوندم، دو نفر رو به حلال رسوندم، یک کار حرام میخواستم مرتکب بشن، من کار حلال بسن و براشون راه حلال براشون نشون دادم، یعنی شما حق نداشتین این کار رو بکنی و مجرم حساب میشی. اگه میدونستی قانون رو مجرم حساب میشی، نمیدونستی هم مجرم حساب میشی. چرا؟ برای که قوانین بنا نیست که یکی بیاد در خونه افراد اعلام بکنن که این قانون رو ما داریم، این قانون رو ما داریم. قوانین وقتی تصویب شد، شورای نگهبان تایید کرد، رفت و ثبت شد توی روزنامه رسمی که همه این مسببات روزنامه رسمی که وابسته به تشکیلات روزنامه رسمی وابسته به قوه قضاییه است، وقتی ثبت شد رسمیت پیدا میکنه. حالا شخص بگرد آخه من اطلاع نداشتم، میگن میخواست اطلاع پیدا بکنی، معنا نداره. اگه این کشور زندگی میکنی باید از قوانین خبر میشدی. ما چنه معمول نیستیم که میان در خونه یکی یکی بگیم این بدون که این قانون تصویب شده. شما که میخوای عقد بکنی باید بدونی مثلا چجوره و هاکذا. اینا وضعیتش چیه؟ شرعن درسته ولی قانونن اشکال داره. حالا قانونن اشکال داره، عرض کنم که مقام معظم رهبری که در موارد عدیده و خود شورای نگهبان هم در یه مواردی میگه که قانونن اشکال داره، پس شرعن هم اشکال پیدا میکنه ولی به ما ارتباط نداره. در یه مواردی که این حالات پیش میاد میگیم ما موظفیم که ببینیم از نظر شرع اصلی جایز است یا جایز نیست. اگر خلاف قانون شده مربوط به بازرسی کل کشوره، مربوط به امور اداره به اصطلاح تخلفات اداری هست که اونجا باید برسن و ما نمیتونیم حکم خلاف شرع بکنیم. خلاف شرع نیست ولی خلاف قانون هست، و چون خلاف قانون هست خلاف شرع هم هست، چون تخلف از قانون شرعاً اشکال داره. در حقیقت ما دارید حکومت رو تضعیف میکنید. این مسئله یک کمی من توضیح بدم، ریشش اینه که اولاً ولایت فقیه ولایت مطلق است، یعنی فقیه وقتی یک حکومتی رو به عهده گرفت برای نظم امور اختیار داره که در حقیقت اون چی که مصلحت میبینه در چارچوبه مقررات اسلامی اعلام بکنه و اختیاراتش هم مطلق هست. میبینه که اگر قرار بشه که هر کسی بیاد با هر کسی ازدواج بکنه و مقررات بین المللی هم تبعیت رو قبول داره، همین الان ما گرفتارش هستیم، به خصوص یک روحانی ما داریم که شاید آج مجلقا تطبیق کنم من کیا دارم میگم. خود من بهش گفتم این سفر نمیخواد بری، همینجا میشه این درس رو بخونی دیگه. حالا به هر دلیلی کار ندارم با جزئیات، رفت مسافرت و اونجا هم یه بچه پیدا کرد و حالا میخواد بیاد ایران، خودش و زنش ایرانیان، بچهش انگلیسیه یا مال اون کشوره، اون کشور بهش اجازه نمیدن که بچهشو بیاره، یعنی بچه متولده اینجاست، مال این سرزمینه و تبعیت این سرزمین رو داره، نمیتونه بره ایران. ایران بخواد بره تبعیت ایران میخواد، مگر دو تابعیت بگیره و یه سری مقررات جدیدی هست برای دو تابعیت که آیا میشد یک انسان دو تا تبعیت داشته باشه، هم ایرانی باشه هم انگلیسی باشه هم آمریکایی باشه هم ایرانی باشه. یه سری مقررات هست، بله، یه کسانی دو تا تابعیت میگیرن و طبعا احکام خاصی هم داره. دو تا تابعیت میگیرن یعنی هم امتیازات تبعیت کشور اصلیشون رو میگیرن و هم تا تبعیت مقررات تبعیت کشور مورد نظرشون رو میگیرن. باز از نظر حقوقی ریشه مسئله اینه که آیا ملاک وابستگی انسان‌ها خونه یا خاکه. این یک بحث حقوقی خیلی دقیقیه. معمولا به اصطلاح حقوق‌دان‌ها میگن خاک نه خون، یعنی آب و هوا و سرزمین و به اصطلاح غذا و مواد غذایی و شرایط محیط زندگی، او اثرش بیشتر است تا خونی که به اصطلاح در بدن یک انسان هست نسبت به بچهش و سرایت به بچهش و دیگر. ولذا میگن مثلا کسی که متولده در ایرانه ایرانیه، و به اصطلاح همه امتیازات ایرانی را هم داره. حالا اگر بخواد بره در یک کشور دیگری و اونجا بخواد مسئولیت پیدا کنه، مقررات اونجا باید بهش اجازه بده. همینجوری نمیتونه اصلا از این مرز بیرون بره، در حالی که شرعاً که اشکالی نداره آدم هر جا بخواد بره باید بتونه بره، ولی میگن شما باید اجازه بگیری، شما باید گذرنامه بگیری، شما باید نمیدونم ویزا بگیری. همین الان برای رفتن حجاج چند روز و برگشتن سر ویزا گرفتن بالاخره منتهی شد به اینکه گفتن اصلا حجاج نمیرن امسال چون امنیت رو تضمین نمی‌کنه. من این عبارت رو اخیراً از مقام معظم رهبری یه جا خوندم ظاهراً یا تو فتاواشون مثلا هست که گذرنامه به هر کس داده شد این به معنای امنیت طرف هست تا وقتی که در این کشوری است که ویزا داره. یعنی اگر یه خارجی اومد ایران با گذرنامه اومده، نه قاچاقی، با گذرنامه به اینجا و تو گذرنامه‌ش هم نوشته است که شما اینجا 10 رو میتونی بمونی، 20 رو میتونی بمونی، 1 ماه میتونی بمونی، تا اینجا هست جانش محفوظه، مالش محفوظه، ارزش محفوظه و هیچ کس حق نداره بهش تجاوز بکنه، هیچ نوع تجاوزی. و لذا کسانی که دزدی میکنن و دلاراشو میدزدن و بعد بیچارهش میکنن و مجبوره که بره سفارتخونه شکایت بکنه و بعد تو سفارتخونه بالاخره ببینن وضعیت چجوره و اینا، خب اینا خلاف هست چون با گذرنامه اومده. وقتی با گذرنامه اومده، این گذرنامه یعنی اماننامه، در اسلام به معنی اماننامه است. یعنی بهش میگیم شما میتونی بیای تو این کشور و 7-8 روز هم بمونی. من یادم یک باری رئیس قوه قضاییه بودم، یه هیئتی دعوت شده بود از یکی از کشورهای آفریقایی، دعوت شده بودن، 3 روز هم اینجا مهمان ما بودن، 3 روز تمام شد، اینا خیلی خوش بشیم گذشته بود و بعضی جاها رفته بودن اینا، در آخره پایان 3 روز می‌خواستیم خداحافظی کنیم، ما هم خداحافظی کنیم، رئیس هیئتشون به من گفت که شما اجازه بدید ما 2 روز دیگه اینجا بمونیم، مثلا کجا رو بریم ببینیم، کجا رو بریم ببینیم. امور مالی اداری رو هم من واگذار کرده بودم به وزیر، گفتم این از اختیارات من خارجه و از اختیارات وزیر. وزیرم گفت خزینه‌اش اگه میدید میتونید بمونید، خزینه‌اش اگه نمیدید نمیتونید بمونید. گفتم ما خزینه نداریم. گفت نمیتونید، خزینه ندارید نمیتونید بمونید، خب باید برید. در ظرف 24 ساعت هم باید از کشور خارج بشید و مشخص بشه. این حساب و کتابها به خاطر به اصطلاح خصوصیت هایی است که مسئولیت داره. حالا افغانی اومده اینجا قاچاقی، توی روستایی خونه گرفته یا اتاق گرفته قاچاقی، کارم پیدا کرده بازم قاچاقی و مراقبه که امور مثلا کارمندان و کارگران متوجه نشن که این اینجا داره کار میکنه. حالا یا توی نمیدونم آجرپزی هست یا توی دامداری هست یا یه جایی داره کار میکنه، دختره یه روستایی را پیدا کرده و قاچاقی زن شوهر شده و آخوند محلم عقدشو خونده. خب مبارک انشالله، بچه‌شون هم بچه درسته اینا. حالا شما میگید چه؟ میگیم خیلی خوبه چه، عقدش درسته، اینام زن شوهرن، بچه‌ش هم حلال زاده، ولی وقتی این بچه بزرگ شد مدرسه اجازه بهش نمیدیم بره، شناسنامه بهش نمیدیم چون به ما ربطی نداره، این شو خلاف کرده، این پدرش خارجیه، میتونه بچه‌شو برداره بره، نه بچه‌ش هم نمیتونه ببره بیرون چون بچه‌ش متولد ایرانه. ازدواجش اصلا ازدواج غیر قانونی بوده، شرعی بوده ولی غیر قانونی بوده. یعنی مقررات حکومت مقرراتی است که یک بعد شرعی پیدا میکنه. به خود بیام جلوتر، شما 100 متر زمین دارید میخواد اینجا خونه بسازید و بعدم که میخواد خونه بسازید میخواد یه تیکشه یه مغازه بذارید بیرون رو روزش کاسبی کنید، میگه اینجا حق این که مغازه بذاری و کاسبی بکنی نداری، اینجا جا کاسبی نیست، اینجا محل زندگیه، کاسبی مال بازاره، این منطقه منطقه مسکونیه و منطقه تجاری نیست. در منطقه تجاری میتونیم مغازه داشته باشی، در منطقه مسکونی نمیتونی مغازه داشته باشی. مغازه داشته باشی اینجا رفت آمد هست و مزاحمت مردم هست، در منطقه مسکونی مردم آرامش میخوان. بلذا در شهرها مناطق رو تقسیم میکنن، منطقه صنعتی، منطقه تجاری، منطقه مصنوعی. اینجا من میخوام آهنگری بکنم، تق و تق و تق تا ساعت 8 شب هم میخوام بازی میرم، میگه آهنگری اصلا ممنوع است اینجا آهنگری نمیتونه بکنی، حد اکثر اینجا هم اگر تجاری هست تجاریه، یعنی خرید و فروش میتونه بکنی ولی آهنگری نمیتونه بکنی، اینجا ماشین سازی نمیتونه بکنی، کارخونه نمیتونه بیاری که سر ساز. هرچی میگه بابا زمین منه، میگه زمین شماست ولی تحت حاکمیت منه و من باید اینا رو مرتب بکنم. بعد بخواد ماشین شده در خونه، میگه حق ندونه ماشین رو بذاره در خونه، پارکینگ باید بذاره. میگه آخه زمینم کمه، مثلا جام کمه، بچه دارم. میگه اینا به من مربوط نیست. ماشینه که کنار کوچه موند و بعد دوز اومد در ماشینه رو باز کرد و رادیو تو برد، دیگه به من مربوط نمیشه. باید پارکینگ درست کنی و ماشینت رو بذاری تو پارکینگ تا من اجازه بدم بسازی. شما الان میخواد پروانه ساختمان بسازی، یه پروانه ساختمان بگیری، باید برید شهرداری. شهرداری میگه نقشه‌شو من ببینم. میگه مثلا 50 متر میشه. میگه 50 متر اصلا نمیشه خونه مسکونی ساخت، من اجازه نمیدم. با 50 متر زن و بچه‌ت میگه میخواد زندانی بکنی؟ 50 متر مال زندانیه، بسیار خونه مثلا ویلایی 50 متر نمیشه، حداقل باید 100 متر داشته باشی. مثلا پارکینگ هم باید داشته باشی، درش هم باید چجوری باید باشه، مغازه هم اگر نداری داشته باشی، و همطور مثلا چیزهای دیگه، محدودیت های دیگه. اینا یه سری التزاماتی هست که حاکم حق داره برای تنظیم امور تنظیم کنه. به شما میگه پشت ماشین میتونی بشینی، اما حق نداره از طرف چپ بری، باید از طرف راست بری. میگه آقا ماشین مال خودمه، خودم را دیگه بلدم، دلم خود از این برم. میگه بی خود دلت میخواد از این بری، اینجا که رسیدی چراغ که قرمز شد باید وایسی. اگه رفتی من دلت میگیرم، جریمت هم میکنم، دوبارم اگر تکرار کردی ماشینتو توقیف میکنم، سه بار کردی ماشین توقیف میکنم. میگه آخه من چی کار کردم؟ ماشین مال منه. میگه مال شماست ماشین، ولی خیابون رو من باید اثبات بکنم، برقش رو من باید تأمین بکنم، نظافتش رو من باید تأمین بکنم، عرض کنم آب و هواش رو من باید تنظیم بکنم، فضای سبزش رو من باید درست بکنم. میگه آقا شما زمین زراعتی شده است، این دیگه آخرین مسئله هستم، خیلی مسئله نکنم، این کلیاتیست من دارم میگم. زمین مزروعی من داشتم، شهر کم کم توسعه پیدا کرده، حالا زمین مزروعی من که متری 5 تومن میارزیده الان متری 50 تومن میارزیده، یا متری مثلا 50 تومن میارزیده الان متری چند میلیون تومن میارزیده. چرا؟ برای اینکه سالاریه شده است یک جنوب تهران، ولی قبلا شده بوده است یه روستا. حالا اتفاقا خود ما همین وضعیت رو داریم، سالاریه شده است یک جنوب تهران که عالی ترین ساختمان ها و بهترین ساختمان ها. من خودم تعجب کردم، من پریشب می آمدم از اینجا، می آمدم از راه دیگه و راننده آمد، دیدم چه ساختمان های عجیب و غریبه، 11 طبقه 12 طبقه.
شمال تهران بفرمایید.
نه منظره شمال تهرانه. بله درسته، جنوب اینجا شماله، جنوب قمه، ولی شمال مثل شمال تهرانه، یعنی از شمال تهران یه دست واقعا رفته بالاتر. که حالا یه خبر بدی هم میخوام اینجا براتون بگم، نعوذ بالله، عرض کنم که واقعا موقعی که حالا یه آقای محترمی هست که آخوندزادم هست که توی جاده کاشان چیز داره اسمشون، موقعی که رفت اینجا روستا بود، اصلا روستا کاملا روستا بود، زمین خرید نمیدونم متر چند خرید کنم. یا من خودم وقتی میخواستم از همین منزلی که قبلا داشتیم، حالا من گفتم یه دفعه این مسئله رو برای شما هم الان تکرار میکنم که ذهنتون یه خود روشن‌تر بشه. من اصولا در از بدن منزل تا دو تا سه تا بچه داشتم خونه نداشتم، خونه اجاره‌ای داشتم مثل بقیه آقایون طلبه از این خونه به اون خونه، اساس کشی و این بر اون بر، اساسی هم نداشتم که این بر اون بر بکشم، چند تا کتاب بود و بالاخره دو تا پتو بود و یه رخت خواب بود و همین مثلا این بر اون بر کشیدن، با خونه اجاره زندگی میکردم. تو اولین جایی که تهیه کردم یه جایی بود که از 100 متر هم کمتر بود، با کمکی که از دوستان خریدیم، 7-8 سال اونجا من زندگی کردم. عرض کنم که بچه ها بزرگ شدن، چنین شد چنان شد، بالاخره بعد همون جا رو یک معماری به من گفت که من تابستون شما داری میره اصفهان، من تابستون هم میرفتم به اصطلاح اصفهان، میره اصفهان من برای مثلا یه خود درست میکنم، تجدید بنایی کرد و درست کرد و یه مقداری دست و پامون به قول خودمون بازتر شد، چند سال دیگه زندگی کردیم. تا بعد که داستانش طولانیست، خدا رحمت کنه آقای گلسرخی، من یه دفعه داشتم میامدم نزدیم و رفتم اینجا، هم همش بیابون بود، همش بیابون بود، همین جایی که الان منزل مرحوم علامه طباطبایی هست شده دارالقرآن، همین جایی که الان یه نقطه بسیار حساس و قیمتی و خیلی گران شده در خیابان ساحلی، عرض کنم که بیابون بود، همش بیابون بود، حتی درختای اناری که گاهی میبریدن من واقعا ناراحت میشدم که درختای انار اینجا دارن میبرن اینجا. آقای گلسرخی منو برد پیش یه بنده خدا، یه کار ندونین، بالاخره من گفتم که من پول ندارم بخوام اینجا بیام. آقا برسید گفت بیا یه قبل های زمین رو بردار، من اومدم اینجا آقای طباطبایی بغل هستم چنین چنان. گفتم آقا من پول ندارم. گفت نه تو بیا یه قبلش رو بردار درست میشه برام. ما رو برد پیش مالک، خدا بیا مرزتش اگر ظاهرن مرده است بله خدا رحمتش کنه. ما وقتی رفتم اونجا دیدیم که یه مش به اصطلاح بساز به فروش ها اونجا نشستن. البته اون روز هم به قول ما طلبه ها، من دارم قصه برات میگم، به قول ما طلبه ها من منبرم تو بورس بود به قول خودمون، یعنی ما رمضان که میرسید از 3-4 جادم دعوت میکردم، محرم میرسید از 3-4 جادم دعوت میکردم و وزنم هم زندگی من بیشتر از طریق منبر اداره میشد، در آمده منبریم خیلی بیشتر از شهری هم بود، شبا شهری هم نمیتونستم زندگی کنم و میرفتم. بالاخره حالا داستان مفصلی داره. وقتی ما نشستیم دیدم صاحب زمین آقایونی که اومده بودن به صاحب بفروش ها داشتن زمین میخریدن، گفتن فلانی چنینه چنان و بسرا ما رو میشناختن که مثلا ما یه آخونده هستیم که منبر میریم و فلان اینا. گفتن یه اگر بیاد اینجا و بسرا همسایه ما بشه زمین ها اینجا تنین میشه چنان میشه، یه قبارش حتما بردار. فرض کنم که ما یه قباره زمین رو برداشتیم، خود صاحب زمین گفت که من میدونم که شما پول ما رو نمیخوری، ممکنه دیر بدی ولی نمیخوری. تو این کار به اصطلاح جعبه های سیگار قدیمی بود که یک سیگار های باریک بود و کاغذ میذاشتن لابل های ورقه ورقش، یه ورقه کاغذ در آورد رو اون کاغذ نوشت که این قباره با این شماره مال شماست و تا فلان وقت اگر یک به اصطلاح مبلغی به عنوان بهان پیشگاه آوردی عرض کنم که این زمین مال تو، اگر نه که من حق داشته باشم به دیگری بگم. خب ما شدیم مالک زمین و دیگه فکرمونم رفت سراغ درس و وقت دیگه، درس و وقت دیگه فکرم نمیشد باشم، دنبال منبر بودم. یکی از دوستان قدیمی ما که خدا رحمتش کنه اواخر فوت شد، من میخوام کوتاه بکنم به خاطر دیگه دو تا نکته است میخوام بگم. اومده بود خونه، اومد قمده بود قمت خونه ما که ما تو همون خونه کمتر از 100 متری و تجدیدونا شده بود زندگی کردیم. گفتم آره، متوجه شد جریان رو، به او هم من چیزی نگفتم. شروع کرد و من نصیحت کردم آقای آشفت، آدمی که بچه داره، آدمی که پسر داره، دختر داره، بچه کوچیک داره، بچه ها هم قدانیم قد به قول ما بودن، به قول اسم ها اسفان، یا زندگیشو نمیتونه راحت به هم بزنه تا مطمئن نشید تا نشه نمیتونه. گفتم حالا اونم موقع من بهش میگفتم حاجی، چون من رو دعوت کرده بود چند سال تو ماه رمضان میرفتم مسجدش رو اداره میکردم، داستان طولانی داره عرض کنم که اونم یه قصه ای داره که من واقعا کسب تکلیف از امام کردم. اون آقا به من گفت که اتفاقا چندی پیشم آقا دفت بازدید ما آمده بودن اون قصه رو یادآوری کردم. عرض کنم که اون آقا به من گفت که من روز قیامت جلوی شما رو آخونده رو میگیرم، میگم ما غیر آخونده به اندازه خودمون برای دین خدا خدمت کردیم ولی نوبت شماها که میشه شماها کمک نمی کنید. و بعد به من گفت، گفت تو این شهر میبینی که هیچ کس رو نداره، یک روحانی داره، اون راهیونم سید محترمی بود، خیلی خیلی کم سواد یا بی سواد ولی آدم خیلی خوبی بود، این شهر هیچ کس رو نداره، من روز قیامت جلوتو میگیرم، من نصف ثروتم رو میدم به شما به شرطی که اینجا بمونید. ثروتمند هم بود، منم میدونستم ثروتش رو، هم بازار مغازه داشت، هم تو روستاها ملک داشت، هم تو شهر ملک داشت، مسجد ساخته بود، یه مجموعه فرهنگی اونجا ساخته بود، کار ندارم. گفت نصف ثروتم مال شما به شرط که اینجا بمونی. گفتم من طلبه هستم و میخوام درس بخونم نمیشد. گفت روز قیامت من حتما جلوتو میگیرم، جواب روز قیامت رو تهیه کن. به قدری فشار رو من آورد که من تردید پیدا کردم. گفتم پس اجازه بده من از استادم میپرسم. گفت استادت کیه؟ گفتم استادم حاج آقا روح الله. اون موقع میگفتن حاج آقا روح الله. گفت حاج آقا روح الله رو من قبول دارم، هر چه حاج آقا روح الله گفت من قبول دارم. آمدم محضر امام و موضوع رو مطرح کردم، گفتم جریان از این قراره و بالاخره او نصف ثروت من میده به شرطی که بمونم. یعنی اونجا من یا آخونده حسابی ثروتمند و نافذ میتونستم بشم، خدمت دینی هم خیلی میتونستم بکنم. امام فرمودن که شما و امثال شما از وجوهات شرعیه تا اینجا بزرگ شده اید، حوزه ها صرف شما کردن، بر شما ها واجب است در ایام تعطیلی برید تو مردم موندنتون در حوزه جایز نیست و در ایام تحصیلی واجب است در حوزه بمانید و رفتنتون تو مردم حرام است. گفتم آقا من وقتی میرم تو مردم که خونه میذارن. گفتن همین که میگم، در ایام تعطیلی واجب است برید تو مردم، در ایام تحصیلی واجب است تو حوزه باشید و نمیتونید برید توی مردم. این یک سرمشقی برای من شد و خداوند واقعا امام خیلی به من حق دارن، چندین جا واقعا تو زندگی من نقش مهمی داشتن و همچنین رهبری. از جمله این تکه که میخواستم بگم، خب ما به هر حال این زمین رو خریدیم و منبر میرفتیم و وضعمون هم خوب بود و هر دفعه که میامدیم یه خورده پول این آقا رو میدادیم و آخرین قسطش هم شاید بعد از اینکه مدت ها ما توی خونه زندگی کرده بودیم آخرین قسطش رو بهش دادم از راه همین راه منبر اینا. بعد من یادم در پایان دوره ریاست قوه قضاییه در جلسه رسمی که همه قضات حضور داشتن به رهبری خطاب کردم، گفتم که در متن قانون اساسی آمده است که هر کس مسئولیتی میپذیرد در پایان دوره مسئولیتش باید بگد که درآمدش چقدره، چقدر داشته و الان چقدره تا معلوم بشه، ولی درباره قوه قضاییه چنین چیزی وجود نداره در قانون اساسی. در این حال من دلم میخواد بگم که وضعم قبل از اینکه رئیس قوه بشم چی بودم و الان چی هستم. و بعد گفتم وضعم این هست که من یه خونه دارم، یه مقداری هم کتاب دارم، یه دو تا تیکم فرش دارم، کتابام اکثرا هدیه است، خونه‌م هم نصفش مال منه نصفش مال همسرمه، بیشترش هم از طریق امام حسین سلام الله علیه فراهم شده، شاید از وجوهات خیلی کم توش مثلا باشه. خب این سابقه رو آقا داشتن از من، جریان‌های سیاسی پیش اومد و داستان‌ها گذشت و ما دیگه نمیتونستیم اونجا بمونیم به دلیل شرایط خونه آقای منتظری که روبروی خونه آقای منتظری بود و هر روز دعوا و داد و فریاد و رفت آمد و فلان. یه روز با آقا عرض کردم که آقا واقعا ما اینجا دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، میخوایم جا به جا بشیم، ولی من میدونم اگر جا به جا بشم فرداش به من خواهند گفت پول از کجا آوردی رفت و خونه خریدی، و شرایطم شرایط حساسیه، زود آدم متهم میکنن، حیثیت آبروی ما رو میبرن. شما که رهبری هستید بیاد این خونه ما رو بخرید، جاش جای حساسیه برای کارهای دفتریتون در قم، بخرید که من از این شر خلاص بشم. آقای خود کاندیدن و قصه براتون میگم، الان تموم میکنم. گفتن آقای محمدی برو ببین اگه به درد کارهای ما میخوره اب نداره، برو بردار. خب ما خیلی خوشحال شدیم که بالاخره آقا وعده دارن دیگه ما بحثی نخواهیم داشت. هر شود یه هفته بعدش آقای محمدی به من تلفن کرد، گفت که همون مشکلی که برای تو هست برای ما هم هست، برو به هر کی میخوای بده، ما نمیتونیم، ما اینجا رو نمیخوایم، به درد ما نمیخوره. برای اینکه هر روز نجف آبادی ها یه عده میامدن، داستان هایی داشت که اکثر شد که شما ها در جریان هستید. ما ناچار فروختیم به دادگستری، فروختیم به دادگستری، آمدیم اینجا که الان در صفحه خریدیم. الان هیچ کس باور نمیکنه که ما با همون پول این خونه رو اینجا تهیه کردیم. چرا؟ برای اینکه در ظرف همین دو سه ساله اخیر 10 متری ما، 15 متری ما، 35 متری ما، 45 متری ما، ساختمان های 10 طبقه، 12 طبقه، 18 طبقه، یه خونه چندی پیش واقعا من تعجب میکنم هنوز هم یه سال نشده، سنگی خیلی خوب 300 متر هم ازا داشت، سر یک دو نفش بود. وقتی داشتن خراب میکردن من ناراحت میشدم که این سنگا رو دارن اینجور ادمن میبرن. الان در ظرف 5 6 ماه نگذشته 9 طبقه ساخته شده، چه ساختمان های مجللی، و الان دارن تزینات سطحی درست میکنن. عرض کنم که خب حالا زمین زراعتی رسیده، شهر توسعه پیدا کرده، شهرداری اومده است اینجا از بانک ها قرض کرده. 4-5 دقیقه وقتتون رو بگیرم اب نداره. شهرداری چون برای من این گله کرده گفته من کمک کن، شهرداری اومده از بانک ها قرض کرده، اتوبان عرض کنم که نبی اعظم رو فراهم کرده، رفت آمد شده 10 برابر. ایام به اصطلاح شعبانیه، حالا شبای چهارشنبه که جای خودشو داره، که نزدیک 1,000,000 یا 400,000 نفر، 800,000 نفر، 600,000 نفر کم و بیشتر. ایام شعبانی همین پدید، من از اخبارش اینم که حداقل 2,000,000 مهمان خواهند داشت در این دو سه روزه. خب زمینی که در کنار این مثلا جاده قرار گرفته است و جاده های دیگری که تو شهر کشیدن و شهر توسعه پیدا کرده، در یک سال پیشتر، دو سال پیشتر یا حتی اکثر چند سال پیشتر قبل از اینکه استان بشه، از زمانی که اینجا استان شد به شدت و سرعت توسعه پیدا کرد از هر چند طرف. خب قوم از زمانی که استان شد از هر چند طرف توسعه پیدا کرد، دلیلش هم خیلی روشن بود، چون وضعیت جغرافیایی خیلی خوبی داره، راه‌های کشور همش به اینجا منتهی میشه اینها. خب حالا زمین کشاورزی افتاده تو محدوده شهری، شهرداری میگه باید این مقدارش به من بدی، چون اینجا پارک میخواد، مسجدم میخواد، ورزشگاه هم میخواد، خیابونم میخواد، گازم میخواد، برقم میخواد، تلفنم میخواد، همه اینا را من باید تفراهم بکنم، در برابر این خدمات این مقدار زمینش باید به من بدی. برخی از آقایون فقها میگن حق نداره بگیره، بده خوش بده. میگم آقا از کجا بده؟ میگن مالیات بگیره، از مردم مالیات بگیره بده. میگه آقا رو زمین شما من میخوام این جاده رو بکشم. میگه نه، من اتفاقا نمیدونستم، اخیرا متوجه شدم که خود به اصطلاح همین پردیسان دو تا شرکت تعاونی اینجا رو تهیه کردن و الان دولت روش بدهی نداره، ولی روی خیابان شهری خیلی بدهی داره به بانک ها. بانک ها هم روز به روز دارن سود ازش میگیرن و میگه میخواستی نکنی، به من ربطی نداره. و بانک سخت گرفتار شده اومده، یعنی عذر میخوام شهرداری. بعد به شهرداری میگم خب چرا این کارا رو کردی؟ میگه اولا من نکردم، قبلی ها من کردم، بعدم طرح ریختن، بعدم مثلا دولت گفته من کمکت میکنم اما کمک نکرده، اینا چنین چنان فلان اینا. خب حالا یه مقدار زمین رو بخواد بگیره، الان شما میگی جایزه یا جایز نیست؟ فقه ساده شما میگه جایز نیست. الناس مسلطونه الان اموال هم ولای از اوزو تصرف میگه که غیرهی به غیر اذنه، اینا اصول اولیه. ولایت فقیه میگد اگر مصوب شد و شورا نگهبان آمد و شورا نگهبان تأیید کرد مشروعه و اشکالی نداره. 20% رو شورا نگهبان تصویب کرده که تا 20% زمین رو میتونه بگیره در مواقعی که عرض کنم که از خارج شهر وارد حومه شهر شده و خدمات شهری رو میخواد بگیره. در تن وقت پیش یه پرونده بود، همینجا ختم کردم دیگه، یه پرونده اومده بود شورای نگهبان در یه نقطه خاص تهران، که مدتی ما دعوامون سر همین بود که آقا این مربوط به نقطه خاصیه، میگه در منطقه 22 تهران منطقه رو معین کرده، مقدار زمین رو معین کرده، میگه مالک زمین 1000 متری در این منطقه، به دلیل اینکه گرانترین منطقه تهرانه، اگر بخواد اینجا ساختمان بسازه بیش از 20% باید به من بده. شورای نگهبان میگه نه، 20%ی که ما قبلا گفتیم همون کافیه، قرانی. این الان مورد بحثه که آیا میتونیم بگیم نمیتونیم بگیم، آخره چه باید بکنیم تا برسه به اکثریت. پس ولی فقیه در شؤون اجتماعی از جمله نکاح و ازدواج رو میتونه محدود کنه، محدود میکنه، نه حکم شرع رو عوض کنه. میگه من مسئولیت نمیپذیرم، زن و شوهر هستید، بچه‌م دارید، مال خودتون حلال زادم هست، ولی من اگر بخوام مسئولیت بدینم باید عقد رسمی باشه، عقد رسمی هم باید ثبت باشه، من بدونم امسال چند نفر ازدواج کردن، چند نفر طلاق گرفتن، چند تا بچه داریم، اینا رو باید بدونم. اگه من ندونم که نمیتونم اداره کنم کشور رو. بنابراین ولایت فقیه در نکاح، در طلاق، در خرید و فروش، در خیلی از شؤون زندگی حق دخالت داره، البته در چارچوبه مقررات شرعی که تضمین نهاییش به وسیله فقهای شورای نگهبان انجام میگیره و کار بسیار سختیه. انشاءالله شما بتونید بیا شورای نگهبان کمک کنید.
خبر بدش چیه؟ خبر بدی که
دوچرخه سواری خانمات و قوم.